کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس ستاد حج و زیارت گفت برنامه‌ریزی های لازم برای انجام هرچه بهتر مناسک حج ابراهیمی برای زائران ایرانی در حوزه های مختلف انجام شده است. آقای رضایی با اشاره به اینکه همه حجاج ایرانی تا 14 مرداد برای انجام مناسک حج تمتع و ایام تشریق در این شهر مقدس گرد هم می‌آیند، از آنها خواست خود را برای یک مقطع زندگی گروهی تعامل و مدارا آماده کنند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز در دیدار با هیئت پزشکی حج از تلاش‌های صورت گرفته برای راه‌اندازی مراکز درمانی در مکه و مدینه و به کارگیری راهکارهای جدید با هدف ارائه خدمات کیفی به زائران ایرانی تقدیر کرد. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر نیز گفت 22 پزشک به همراه 11 پرستار اعزامی از کشورمان در 3 درمانگاه مستقر در مدینه منوره به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به زائران هستند. آقای هولی ساز افزود تا کنون مشکل خاصی گزارش نشده است و با تدابیر پیشبینی شده امیدواریم خدمات این مرکز تا پایان عملیات حج در محیط آرام ادامه یابد.
ما مشکل جدی از لحاظ بیماری نداریم. بیماری توی بیمارستان سعودیمون ارجاع اگر هم کرده دیگه درمان شده و برگشته به جمع زائرین پیوسته. بیماری واگیردار خاصی گزارش نشده و همونطور که گفتید به صورت نسبی زائرین در یک سلامت خوبی به سر میبرن. دو برابر این جمعیت هم در مکه هستن که اون خدمات داره صورت میگیره. از لحاظ دارویی در حال حاضر هیچ نوع کمبودی نداریم. پزشکان ما مستقر هستن و خدمات رو ارائه میدن. از لحاظ بهداشتی هم نظارت همکارای ما چه توی آشپزخونه ها و چه توی هتل ها داره صورت میگیره. بالاخره نظارت های بهداشتی این موارد کمک کننده است.
نیمی از زائران ایرانی نیز تا کنون وارد سرزمین وحی شدند. گزارش همکارم آقای باقنده از مدینه منوره.
ورود بیش از 39,000 زائر ایرانی به عربستان. تا کنون 39,094 نفر از زائران و کارگزاران حج 98 وارد خاک عربستان شدند. از این تعداد 24,619 زائر با 112 پرواز به مدینه و 11,124 زائر با 46 پرواز به فرودگاه جده منتقل شدند. تعداد زائران حاضر در مکه مکرمه نیز 26,421 نفر در قالب 182 کاروان اعلام شده است. آقای علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت که در مکه مکرمه به سر میبرد گفت تا کنون عملیات حج 98 در مکه و مدینه به خوبی انجام شده است و مشکل خاصی برای زائران وجود ندارد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد پیشبرد برنامه‌های فرهنگی نیازمند مشارکت فعال مردم و نخبگان است. آقای جهانگیری در نخستین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفت با توجه به تلاش بیگانگان برای غلبه فرهنگی بر جامعه و نسل جوان کشور، نیازمندان هستیم که با مشارکت نخبگان فرهنگی، اجتماعی و دینی برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور انجام دهیم. نخستین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور شب گذشته برگزار شد. حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این جلسه گفت مهندسی فرهنگی تلاشی است برای فراهم آوردن زیرساخت‌های فرهنگی متناسب با جامعه اسلامی و تقویت خدمات فرهنگی به جامعه مسلمان و انقلابی ایران.
اولین جلسه ستاد راهبری و هماهنگی مهندسی فرهنگی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. دستور کار جلسه ابتدا مروری بود بر چارچوب سند و وظایفی رو که این ستاد بر عهده داره که وظایف شیشگانه‌ای در سند پیش بینی شده. اشتراک نظری راجع به مفهوم مهندسی فرهنگی بود. مهندسی فرهنگی تلقی‌های متفاوتی راجعش وجود داره، ولی اون چیزی که مورد نظر ستاد و سند مهندسی فرهنگی است یه نگاه بین‌رشته‌ای به حوزه فرهنگی، فضا ایجاد کردن برای حضور مردم در مدیریت فرهنگی کشوره، بها دادن به تک تک صنوف فرهنگی جامعه، اهل سینما، مطبوعات، هنرهای تجسمی، میراث تمدنی، بحث گردشگری و حوزه‌های مختلفی که در حوزه فرهنگ مطرح است، همچنین به توانمندسازی فرهنگی به عنوان یه محور بسیار بنیادین توجه میشه. نهادهای اجتماعی مثل نهاد خانواده که خیلی نهاد مهم و مهمترین نهاد اجتماعی در واقع محسوب میشه مورد تأکید قرار گرفت.
استاندار ایلام گفت استان ایلام در تدارک برگزاری همایش باشکوه اربعین و میزبانی از زائران حسینی است. آقای سلیمانی دشتکی از افزایش تردد زائران در اربعین امسال خبر داد و افزود با توجه به حذف ویزا و تسهیل در تردد زائران پیش بینی می شود نسبت به سال گذشته اربعین باشکوه تری داشته باشیم. استاندار ایلام اجرای طرح سایبان زائران با توجه به فصل گرما با گنجایش ظرفیت بیش از 11,000 نفر را از مواردی برشمرد که برای رفاه حال زائران در نظر گرفته شده است. در اربعین 97 بالغ بر 2,300,000 نفر از طریق مرز بین المللی مهران برای تشرف به عتبات عالیات تردد کردند. خبر دیگر این که به منظور تسهیل در تردد زائران اربعین و خدمات دهی بهتر به آنان، هیئت‌های عراقی از روند اجرای زیرساخت‌ها در مرز بین المللی مهران بازدید کردند.
روز شمار کمتر از 100 روز را تا اربعین حسینی نشان می‌دهد و تلاش‌ها برای خدمات رسانی و تسهیل در تردد زائران روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. در این روزها دیدارهای طرف‌های عراقی و ایرانی به همین منظور بیشتر شده و در حال بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های اربعین در دو طرف مرز هستند. به همراه مسئولان استانی به گمرک ضرباتی عراق رفتیم تا به همراه هیئت عراقی از زیرساخت‌های آنجا هم بازدید شود.
از جمله خدماتی که ارائه شده توسط موکب رهبریان ولایت که یک محوطه‌ای را برای ترمینال اتوبوس دارن آماده می‌کنن که تعداد 150 اتوبوس اونجا مستقر بشن که در گیت ورودی مرز زرباتیه که همواره باید زائرین عزیز ما چیز قریب 1.5 کیلومتر را می‌رفتن من بعد در همون ابتدا سوار اتوبوس می‌شن.
پیش بینی می‌شود با هماهنگی دو طرف در مرز مهران و زرباتیه در اربعین امسال خدمات بیشتری به زائران ارائه شود. مهدی‌راتون خبرگزاری صدا و سیما مرز زرباتیه عراق.
ادامه خبرها. نامنویسی زائران عتبات عالیات برای تشرف در روزهای مناسبتی ذی‌حجه آغاز شد. حجت الاسلام رحمانی مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت علاقمندان می توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی و یا پایگاه عتبات org.haj.ir ثبت نام کنند.
دور جدید ثبت نام تابستانی که شامل هم عرفه و هم عید قربان و عید قدیر میشه از شنبه آغاز شد و در همه استان‌ها ثبت نام همزمان شروع شده و ظرفیت‌های مربوطه تا روز چهارشنبه در اختیار دفاتر استان‌ها قرار می‌گیرد و همکاران محترم ما در استان‌ها، مدیران استان‌ها نسبت به تخصیص سهمیه و کلیه کارگزاران تا قبل از روز شنبه هفته آینده اقدام لازم را انشاءالله انجام میدن. با توجه به اینکه واضح مذکور شامل اعزام‌های مربوط به عرفه عید قربان و عید قدیر می باشد، اطلاع رسانی در سطح استان‌ها حتما صورت می‌گیرد و ثبت نام در این دوره هم این بدون پیش ثبت نام خواهد بود، یعنی متقاضیان محترم می توانند نسبت ثبت نام قطعی و نهایی و انتخاب کاروان در همان روز شنبه آینده اقدام کنند و قیمت ها هم به این صورت است که بالاترین قیمت هوایی من 3,600 هست و پایین ترینش 2,500، زمینی بالاترین قیمتش 2,250 هست و پایین ترین قیمتش 1,950. روزانه هم 60 کاروان از کشور داریم که میانگین 10 کاروان هوایی و 50 کاروان زمینی روزانه در کل کشور داریم.
طلبه جوان ناهی از منکر که مورد ضرب و شتم شدید عرازل اوباش قرار گرفته بود از بیمارستان مدنی کرج مرخص شد. آقای دهقان طلبه البرزی ضمن اعلام خبر بهبودی و ترخیص از بیمارستان گفت پس از گذشت 2 روز از حادثه و طی مراحل درمانی از بیمارستان مرخص شده است. گزارش ها حاکی است اطلاعات پلاک خودروی افراد ضارب در اختیار پلیس قرار گرفته است و پلیس در حال پیگیری برای دستگیری ضاربان است.
من امیر دهقان حسن‌زاده هستم، طلبه پای ششم حوزه علمی امام رضا علیه السلام کرج. با دوستم رفتیم واسه بستنی خوردن که متوجه شدیم 2 تا صندلی برترمون، 3 تا دختر، 6 تا پسر که وضعشون خیلی نامناسب بود و حرفای رکیکی میزدن. اونجا من نگاه معناداری کردم بهشون که یه ذره خودشونو جمع کنن. منو صدا کرد گفت واسه چی نگاه میکنی اینا؟ من بهش گفتم که دوست عزیز اینجا زن و بچه نشستم، یه مکان عمومیه، این کارا در شأن شما نیست. نفر اول همون لحظه که جملم تمام نشده بود بلند شد صندلی رو خورد کرد تو سرم، بعد افتادم زمین، دوباره این آهن صندلی که خورد شده بود لبه تیزی داشت گذاشت تو سرم، من افتاده بودم. بعد اون یکی هم با مشت همینجور میزدن تو سر و صورتم، رفتن چوب و قمه و اینا آوردن دادن دست اینا که اینا بزنن.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. نمازهای جماعت در حرم مطهر رضوی به امامت مراجع اعظام تقلید اقامه می شود. معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت از ظهر امروز تا 8 مرداد نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آیت الله سبحانی در رواق امام خمینی برپا می شود که زائران و مجاوران می توانند از فیض این فریضه نورانی بهره مند شوند. حجت الاسلام شریعتی نژاد با تاکید بر اینکه اقامه نماز به امامت مراجع تقلید آیینی است که در سالهای گذشته هر ساله در فصل تابستان انجام می شده است، افزود از امشب تا 8 مرداد هم نماز جماعت مغرب و عشا در صحنه جامع رضوی حرم مطهر نیز به امامت حضرت آیت الله جوادی آمولی برپا می شود. رئیس سازمان بهزیستی گفت سامانه تصمیم در اجرای طرح کاهش و کنترل طلاق با مشارکت قوه قضاییه راه اندازی شده است. آقای قبادی دانا افزود هدف از راه اندازی این سامانه این است که زوجین قبل از اینکه وارد سیستم انتظامی و قضایی شوند از طریق سامانه تصمیم که شامل مددکار اجتماعی، روانشناس و کارشناس خانواده است، مشاوره هایی را دریافت کنند که به سازش منجر شود و از وقوع طلاق جلوگیری شود. رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد با توجه به اهتمام ویژه مقام معظم رهبری برای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی، 5 آسیب اصلی شامل طلاق، بیکاری، مفاسد اخلاقی، اعتیاد و حاشیه نشینی در این سازمان مد نظر است. اعزام اردوهای راهیان نور غرب و شمال غرب دانشجویی از مرداد آغاز می شود. معاون فرهنگی دانشجویی سازمان بسیج دانشجویی گفت
چند سالی است که اردوهای راهیان نور به مقصد جبهه های شمال غرب و غرب کشور هم برنامه‌ریزی انجام شده براش و داره انجام میشه و دانشجویان از استانهای مختلف کشور با سفر به استانهای شمال غرب کشور و غرب کشور مثل ایلام و آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با آنچه که در سالهای نه چندان دور در اونجا اتفاق افتاده و دلاوری های رزمنده ها آشنا میشن. امسال هم به لطف خدا موفق شدیم که زمینه اعزام دانشجویان عزیز رو به مناطق شمال غرب کشور فراهم کنیم. هماهنگی ستادی مختلف بین دستگاه‌های هستند در کار، مثل سپاه، ارتش، بنیاد افزا آثار، دستگاه‌های آموزش عالی، وزارت علوم بهداشت، دانشگاه آزاد انجام شده. امکانات و اعتباری که لازم بوده برای این کار جذب شده و با حمایتی که مجموعه سپاه در انجام میده از برگزاری اردوها، ان شاءالله این اتفاق خواهد افتاد. ما در بازه زمانی مرداد ماه شاهد حضور عزیزان دانشجو خواهیم بود. طی این اردوها مناطق عملیاتی شمال غرب کشور و یادمانهای مهمی که اونجا بوده مورد زیارت قرار میگیرن و با حضور راویان و دستاندرکاران دفاع مقدس در سالهای جنگی که وجود داشت، ان شاءالله تلاش خواهیم کرد قسمتی از معارف دفاع مقدس رو به عزیزانمون منتقل کنیم.
به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در گروه خبر معارف، اما در خدمت شما عزیزان مجموعه برنامه‌های این بخش رو پی میگیریم با برنامه شفا، برنامه‌ای که به بحث طب سنتی اختصاص داره با سخنان خانم دکتر پور حسینی. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. مدت این برنامه 19 دقیقه است. بعد از اون هم برنامه جرعه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در ساعت 11:35، 11:45 پیام حرم و آخرین برنامه هم 11:50 بر بال سخن خواهد بود.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، خانواده های محترم، و امیدوارم که دور همدیگه جمع باشید و از شنیدن برنامه شفا لذت ببرید. امروز هم در خدمت شما هستیم با مطالب جدیدی که انشاءالله به درد شما میخوره. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
امروز هم در خدمت سرکار خانم دکتر پور حسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی هستیم و قراره که به امید خدا در مورد راهکارها و درمان خجلت با شما صحبت بکنیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید به برنامه شفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب برنامه. ان شاء الله امروز هم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. میشنویم مطالب رو خانم دکتر پورسن.
آره، در مورد خجالت صحبت میکردیم، داشتیم میگفتیم که چه کار کنیم که این با راهکارهای رفتاری ساده خجالت زدگی رو آرام آرام از روح خودمون دور کنیم، این عرض نفسانی وقتی که بیمارگونه میشه رو، و تمرین کنیم که با همین تمرینهای ساده غیر دوا و درمانها بتونیم مدیریتش کنیم، چون که از اون عرض نفسانی هست که خیلی به مدیریت رفتاری جواب میده.
در مورد آمادگی اولیه صحبت کردیم.
آره، گفتیم اولین راهکارش اینه که آمادگی اولیه کسب کنیم. میخوای توی محیط، چون میدونید خجالت معنی نمیده مگر اینکه ما در مقابله با دیگران قرار بگیریم. این آدم خودش خجالت نمیکشه، غالبا از افراد صمیمی نزدیکش هم خجالت نمیکشه، ولی وقتی توی شرایط جدید قرار میگیره، توی جمع قرار میگیره، این فرد خیلی بروز پیدا میکنه این عرض نفسانی درش اگر بیمارگونه باشه. حالا درمان لازم داره اگر که به شرایط قرار گرفته باشه که او رو دیگه داره ضعف درش ایجاد میکنه، نقص اجتماعی براش محسوب شه، یه معلولیت اجتماعی براش محسوب شه بنا به گفته روانشناسی جدید، این دیگه باید شروع کنه به درمان کردن. راهکار اولش این بود که آماده کسب کنه. خب یه شرایط اجتماعی جدید رو میتونه تخمین بزنه دیگه. من فردا قراره توی این محیط دانشگاهی سخنرانی کنم، من فردا قراره توی این مهمانی شرکت کنم، یا موقعیت‌های مختلف دیگری که هست. این رو از قبل برای خودش در واقع تصویر سازی بکنه، یه شرایط مشابهش رو برای خودش مشابه سازی کنه، ایجاد بکنه، بعد خودش رو تو اون موقعیت کاملا فیزیکال نه فقط تو ذهنش، یعنی مثلا فضای اتاق رو تصور بکنه که همه هستن تو جمع هستن، بعد بلند شه آروم آروم شروع کنه صحبت کردن رو تمرین کنه، سوالهایی که قرارش ازش بشه رو تمرین کنه، جواب بده، چند بار تکرار کنه تا مثل یک راه رفته یه چند باره براش تکراری بشه و بتونه اون رو در شرایطی که واقعا باید ابراز بکنه ابراز کنه. دیدگاه طب سنتیش هم واقعا منطقی از این جهت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتیم وقتی کسی انعطاف پذیری‌هاش رو از دست میده به خاطر اون بخارات سوداوی، غلبه سودا در رو، ضعف قلب، ضعف ایجاد میکنه عدم انعطاف پذیری رو، به خاطر اینکه فرد توانایی مدیریت موقعیت رو از دست میده. این فرد که این مشکلات رو داره که به واسطه اونها خجالتی شده، وقتی با تمرین این شرایط رو برای انعطاف پذیری در موقعیت ایجاد میکنه، بنابراین اون عامل زمینه‌ای ایجاد خجالت رو هم داره تحت تاثیر قرار میده. از طرف دیگه گفتیم وقتی که فرد شروع میکنه به معاشرت و تمرین های معاشرتی، آرام آرام شروع میکنه این تمرین ها رو، وقتی که در جمع هم قرار بگیره، اون استارت اولیه رو که با اون تمرین های قبلی بتونه بزنه، بقیه یه کار براش آسون میشه. چرا؟ چون گفتیم مزاج اینا گرمه، صحبت کردن مزاجش گرمه، رابطه اجتماعی گرمه، ابراز وجود، رابطه عاطفی، اینا همشون باعث میشه این قلب سرد یا دماغ سرد آروم آروم گرم بشه و فرد بتونه از اون حالت خجالت زدگی خارج بشه و شرایطش رو مدیریت کنه. بنابراین خود همین صحبت کردن و این روابط برقرار کردن یا اونو درمانش محسوب میشه و انزواه نقطه مقابل یه نوع تشدید کننده است.
درست.
ببینید انزوا، تنهایی، تاریکی، اینا مزاج سرد دارن تو طب ایرانی. هرچه فردی که به واسطه سردی قلب و دماغش خجالت زده است، کم رو گوشه گیره، بره توی این گوشهه و هی توی تنهایی و تاریکی و توی حالت خلوت و غیر قرار بگیره، هی روح خودش رو سردتر میکنه. یعنی نه تنها تکرار خجالت باعث ضعفش شده، بلکه شرایط محیطی، مزاج شرایط محیطی، رنگ شرایط محیطی که قرارش میگیره درش، تو اون حالت انزوا قرار میگیره و تنها و توی معمولا اون خیلی دوست دارن جاش کم نور باشه، کوچی مثلا، خیلی بتونن به درون خودشون کمک میکنه که اینا به درون بیشتر رجوع بکنن، این سردترشون میکنه و این سردتر شدن سوء مزاج رو تشدید میکنه و بنابراین بیماری رو برای اونها شدیدتر میکنه. پس تا اونجا که ممکنه این افراد از این که توی شرایط هر چند برشون مطبوع و مطلوبه، از این که برن توی جایی تنها، برن توی جایی تاریک، برن توی جایی که تو خودشون فرو برن، پرهیز کنن و سعی کنن که با وجودی که براشون سخته، شرایط اجتماعی کوتاه، اول کوتاه. و اصلا تمرین از اینجا شروع میشه که شما با یه موقعیت‌های خیلی کوچیک و امن شروع کنید روابط اجتماعی رو تمرین کنید. بعد این شرایط کوچیکان، حالا انشالله تو قسمت بعدی بعد در موردش بیشتر صحبت میکنیم، اینو گسترش بدید تا اینکه بتونید توی شرایط عادی هم خودتون رو بروز بدید و یه حالت راحتی بر خودتون ایجاد.
بسیار عالی، ممنونم. یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم با ادامه مطالب در خدمت شما بزرگواران شنونده خواهیم بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم و سراپا گوش.
بزرگوار. عرض کنم که یه جمعای دوستانه یا خیلی کوچیکی رو انتخاب بکنن این افرادی که خیلی خجالتی هستن. باز گفتم بحث ما خجالت مرضیه ها، نه افرادی که درونگرای سالمن اجبار دارند که خودشون رو خیلی ابراز کنن، نه افرادی که به صورت جبلی مزاج سردی دارن و روحیتاً افرادی هستن که کمتر احساس نیاز به بروز شخصیت و بروز اجتماعی اونها دارن، ولی سالمن، ولی عزت نفس بالایی دارن، ولی هیچ مشکل استرابی رنگ به رنگ شدن، تپش قلب گرفتن و غیره تو جمع پیدا نمی کنن، من اصلا اصراری ندارم اینها تغییر شرایط بدن. اما اگر که این فرد خجالتی پیدا کرد که بیمارگونه است، من بعدا انشاءالله یه جلسه مفصل در مورد که علائم این بیمارگونگی چی هست رو با شنوندگان عزیز صحبت خواهم کرد، این حالتهای نامناسب براش رخ میده رو داره درک میکنه، مکرر براش ایجاد شده، حالا هر چه زودتر باید راهکارهایی رو پیدا بکنه برای اینکه با این مقابله کنه. یکیش قرار شد آمادگی اولیه باشه، تمرین مهارت‌های معاشرت باشه. این تمرین مهارت‌ها خودش گرمی رو ایجاد میکنه که گفتیم در موردش. حالا میخوایم ببینیم که چجوری شروع کنیم یه جمع کوچیکی رو، یه جمع دوستانه که خیلی ازشون خجالت نمیکشید، اما مثل جمع خانواده‌تون هم خیلی نزدیک و صمیمی نیستن.
اکثرا بچه‌ها رو دور هم دیگه جمع میکنن، حالا براشون داستان‌گویی میکنن، شعر میخونن، باهاشون صحبت میکنن، میگن از من سوال بپرسید، دیدم این کارو انجام.
اون شاخص دومه، حالا میخواستم بهش اشاره کنم، اون افرادی رو که میخواهید باهاش مقابل بشید خیلی شخصیت بزرگ بارز نداشته باشن که خجالت رو در شما تحریک بکنن و تشدید کنن. این میشه اون، این مثلا که افرادی که از لحاظ سنی یا از لحاظ موقعیت مثلا تحصیلی شغلی غیر پایین‌تر هستن، این جنب برای شما برای شروع فعالیت اجتماعی راحت تر خواهد بود. درست. یعنی بروز شما رو برای شخصیت خودتون و در قلب خودتون آسان تر خواهد کرد. پس جمعی که میخواید شروع کنید درش بروز رو و کنار بذارید انزوا رو و گوشه‌گیری رو، یه جمع اول کوچیک باشه توش صحبت کنید، بعد یواش یواش این جمع رو میتونید گسترش بدید. یعنی بنا به اینکه روحتون داره حالت آرامش رو پیدا میکنه و میتونه بروز پیدا کنه و میتونه ارتباط برقرار کنه، آرام آرام این جمع رو بزرگتر کنید، این شخصیت ها رو بارزتر بکنید، تو جمع های در واقع ویژه تری شرکت بکنید. بعضی وقتا گفته میشه که مثلا فرض کنید شما اصلا جاهای خیلی عادی شروع کنید، مثلا تو بیماری های خیلی پیشرفته این افراد اصلا خروج از منزلشون با مشکل مواجه میشن، انقدر دچار خجالت میشند که حتی مثلا خرید روزانشون یا مثلا و غیره رو هم ترجیح میدن یکی دیگه برشون انجام بده که اینا مواجه نشن. توی این افراد اگر به این شدت رسیده باشه، حتی میگیم که از محیط‌های معمولی، مثلا برید توی فروشگاه، برید توی یه مثلا کتابخونه، برید توی موزه فرض کنید، و خیلی آرام فقط از مرحله اول فقط تو جمع حضور داشته باشید، هیچ کاری هم نکنید، حرف هم نزنید، هیچ نمیخواد ابراز داشته باشید، فقط تو جمع حضور داشته باشید. هر زمانی که دچار استراب و اذیت نمیشید، فرض کنید 10 دقیقه تموم، دیدید داد حالتون بد میشه، برگردید، آروم آروم این زمان رو اضافه کنید و آرام آرام اون مهارت رو، یعنی مثلا از شب قبلش امتحان کنید، من با یه نفر تو فروشگاه که مواجه شدم ازش میپرسم تو این محصول رو استفاده کردی، راضی بودی یا نبودی؟ خب در همین حد مکالمه مثلا شاید یه جمله کوتاه بشه.
درست.
چند بار قبلش با خودش هی تمرین میکنه، بعد میاد فردا که رفت تو فروشگاه، حالا که عادت کرد و اینکه حضور اجتماعیش رو تونست تثبیت بکنه، میاد و با یک نفر سر صحبت رو باز میکنه، باز سعی کنه اون یک نفر مثلا از جنس مخالف نباشه که اون خجالت زدگی خاص رو براش ایجاد کنه، سعی کنه اون فرد خیلی بزرگتر از خودش، چه از لحاظ شخصیت اجتماعی چه از لحاظ حالا سن و غیره و اینا نباشه، یه چیزی کوچکتر یا در حد خودش و غیره باشه، و همچنین شرایط محیطی استراب خاص براش ایجاد نکنه، توی فروشگاه آروم باشه، نمیدونم توی صفه طولانی نباشه، دیگران هی بخوان مثلا اذیت کنن. من مثال دیگه دارم میذارم، سعی کنه این شرایط صحبت رو به آرامی و با ملایمت شروع بکنه، بعد تو روزهای بعد هی این تمرین رو گسترش بده، جمله ها رو اضافه کنه و حالت های خودش رو در تعامل با دیگران محک بزنه، چک کنه، مهارتاشو تقویت کنه و دوباره خودش رو با شرایط جدید مواجه کنه. این میشه مهارت های اجتماعی که بعد از در واقع اون آمادگی اولیه که گفتیم میشه قدم دوم که وارد بشه در شرایط، ولی با یه شرایط خیلی جمع و جور، یه محیط خیلی کوچیک، یه موقعیت خیلی امن. یعنی این امن بودن خیلی مهمه، این امن بودن یکی از قسمتاش همونی که گفتم شخصیت‌های دیگه اونقدر بزرگ نباشن که سریع این رو در واقع محک بزنن یا کنکاش بکنن در موردش و این توی شرایط استرابی ویژه و خاص قرار بگیره. این محیط امن باشه، بره صحبت کنه، اون روابط اجتماعی، برخورد اجتماعی هم که گفتم که با لبخند شروع کنه، احساس خوشایند در خودش ایجاد بکنه و غیره، خیلی میتونه کمکش بکنه. و در یه حد قیمت پرسیدن، ساعت پرسیدن، نمیتونم یه صحبت کوتاه و غیره، همین که ببینه که، یعنی ببینید یه وقتایی از فرد همین که خودش شروع کرد باورش میشه که منم مثل بقیه هم، منم مشکلی ندارم، من راحت میتونم حرف بزنم، میتونم ابراز وجود کنم، این احساسی که ایجاد شد به ترسش میتونه غلبه پیدا کنه و مهارت هاش رو تقویت بکنه. در کنارش مهارت‌های مکالمه‌ای خیلی مهمن، این که فرد رو جمله بندی های خودش کار بکنه، روی تناسب کلامش با افکارش کار بکنه، روی رسایی کلامش، یعنی منظورش رو به درستی بتونه برسونه کار کنه. بعضی وقتا افراد خودشون از پسش برمیان، بعضی وقتا لازمه مثلا کلاس بره، کلاس مهارت‌های گفتاری، یه وقت لازمه یه بزرگتری یا یه آشنایی که خوب این مهارت رو بلده، یا چند وقتی با این فرد کوچیکتر، بچه،
فن بیان کار کنه.
آره کار بکنه. خیلی از خجالت کشیدن ها به خاطر اینه که ما یه حرفی میزنیم عقبش میخندن، نتونستی منظورتو برسونی، نتونستی حرفتو درست بیان کنی، نتونستی موقعیتتو
نیمه خورده شده.
گفتنش برای تو یه حالت کامل و در واقع کفایت بخش نبوده، به خاطر همین مورد تمسخر باشه و تو دیگه از گفتن جمله دوم دیگه تا آخر جمع پرهیز میکنی، خودداری میکنی و ترجیح میده شاید اگر رفتار نامناسب با خودت داشته باشی ترجیح میده که دفعه بعد اصلا تو جمع شرکت نکنی. اما رفتار مناسب اینه که حتی اگر این موقعیت های شکست و نامناسب هم برای ما پیش اومد، دوباره بریم از سر اول خط و شروع بکنیم برای اینکه مهارت هامونو تقویت کنیم، تمرین کنیم، تسلیم نشیم تو مقابله با همچین چیزی. پس سه تا قدم الان یاد گرفتیم، یکی اینه که آمادگی قبلی داشته باشیم، یکی این که موقعیت های کوچیک رو تجربه بکنیم، و سوم این که مهارت های اجتماعی خصوصا مهارت های مکالمه ای رو دائما با خودمون تمرین داشته باشیم، آماده سازی بکنیم که بتونیم وقتی تو شرایط قرار گرفتیم زمینه اولیه استراب و ترس ناشی از اون شرایط رو بهش غلبه کنیم که خجالت زدگی برای ما کم بشه، کم آسیب بشه، تا بتونیم این مهارت ها رو آرام آرام تقویت کنیم.
بسیار عالی. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات بزرگواران شنونده. شماره هایی که میتونید با این قسمت